صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید تا اینجا بحث شد، یعنی 3 جلسه رو پشت سر گذاشتیم و این جلسه 4 هست که در خدمت شما هستیم، که صحبت بر سر دانشمندانی که در زمینه طب ایرانی و طب سنتی به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان در سالهای گذشته زحمات زیادی کشیدن تا دست به دست این دانش رو امروزه به دست اطبای ما، چه سنتی و چه اطبای جدید، برسونن. در این زمینه افرادی رو و اشخاصی رو معرفی کردیم و گفتیم که چه تعداد طبیب ایرانی در بین اینها بودن که در قرون گذشته اینها زحمات زیادی رو متحمل شدن. از بین این اطبا 3 طبیب هستن که خیلی زحمت زیادی کشیدن و نابغه طب، علم طب بودن و غیر از علم طب در علوم دیگر هم فوق‌العاده بودن اینها. یکی از اینها مرحوم ابن سیناست، ابو علی سینا رحمت الله علیه، و 2 طبیب دیگر هستند که بنا شد در این جلسه گوشه‌ای و فرازی از زندگی نامه این 2 طبیب رو هم خدمت عزیزان عرض بکنیم و بعد انشالله بریم سراغ کتبی که این بزرگواران در زمینه طب به رشته تحریر در آوردن. 2 طبیبی که در بین اطبای ایرانی هست و ما فرصت نکردیم که در جلسه 3 پیرامون او صحبت بکنیم، ابو ریحان بیرونی است. ابو ریحان بیرونی اسمش محمد ابن احمد بیرونی است که در سال 362 هجری قمری میزیسته، یعنی متولد شده، تا سال 440 هم که از دنیا رفته. هم پزشک بوده، طبیب بوده و هم ریاضیدان بوده و هم دانشمند بزرگ ایرانی بوده. چون در بیرون شهر خوارزم به دنیا اومده، به بیرونی معروف شده، یعنی داخل شهر متولد نشده، بیرون شهر متولد شده و به بیرونی معروف شده که بهش میگن ابو ریحان بیرونی. کتابی داره به نام الصیدنه با ساد هست که در داروسازی این کتابو نوشته، که اگه دقت کنین حدود تقریبا 1000 سال بیشتره، 1000 سال پیش، شاید هم اندکی بیشتر، و یکی از شاهکارهای بزرگ ابو ریحان در طب همین کتاب الصیدنه هست. با ابو علی سینا هم عصر بوده، یعنی با هم زندگی میکردن در عصر هم، یعنی بودن، نه اینکه حالا با هم توی خونه زندگی میکردن، یعنی منظور این که مسافرتهای با هم داشتن، مراوداتی با هم داشتن و خلاصه در عصر ابو علی سینا بوده، یعنی در همون سالهایی که ابو علی سینا زنده بوده او هم بوده و ظاهر هم اینه که او دیرتر از ابو علی سینا از دنیا رفته، اینجور بوده. حالا کتاب الصیدنه که در داروسازی نوشته شده توسط ابو ریحان بیرونی شامل یک فهرستی از گیاهان دارویی است که به ترتیب حروف الفبا ابو ریحان این کار رو تو این کتاب انجام داده. به زبان عربی نوشته شده، نام هر گیاه به زبانهای مختلف، که حالا بعدن ما بهش میرسیم که ما گیاهان دارویی که داریم، نام هر گیاهی در هر کشوری و هر شهری بعضن یک نام مخصوص به خود داره، یه نام اختصاری مخصوص به خود داره. این نام هر گیاه رو به هر زبونی که یعنی اونجا بیان شده و بین مردم شایع و رایج بوده اونجا جمع‌آوری کرده و نوشته که این گیاه مثلا چند تا نام داره تو شهرها و کشورهای مختلف، تو اون کتاب نوشته. در این کتاب خودش از کلیه کتب داروشناسی در شرق، یعنی در شرق ایران، کتب یونانی، سوریانی و همچنین هندی و کتاب‌های پزشکان اسلامی و کتب پزشکان جندی شاپور از اینها استفاده کرده. این کتاب در قرن هفتم توسط فردی به نام ابوبکر علی ابن عثمان به فارسی ترجمه شده و خود ابو ریحان هم در سال 440 در شهر غزنه اونجا وفات پیدا کرده در سن 77 سالگی. 131 کتاب به نام او الان موجود هست، یعنی حالا کتاباش هم موجود نباشه، اسامی کتاباش که نوشتن هست و گفته شده که 131 کتاب به نام او هست، یعنی او نگاشته، که بیشترش هم به عربی هست. یکی از این کتبش هم یه فهرستی است که از تألیفات محمد ابن زکریای رازیه که آمده تو یکی از این کتابهای خودش فهرستی رو از آثار محمد ابن زکریای رازی نوشته، یعنی فهرست آثار او رو نوشته، بعد آثار خودش هم به عنوان فهرست آثار خودش به این کتاب اضافه کرده. اما طبیب بعدی که طبیب ایرانی هست و قدمت او از همه اطبای ایرانی تقریبا میتونیم بگیم بیشتر هست، سال تولدش یعنی عقبتر از اینها هست، محمد ابن زکریای رازی است. محمد ابن زکریای رازی به خاطر اون تبحری که و مهارتی که داشته و فوق العاده بودنش در علم طب و بعضی از علوم دیگه به جالینوس دوم معروف هست. در سال 251 هجری قمری، یعنی اگر ما سال تولد امام زمان علیه السلام و سال 255 هجری قمری بدانیم، 4 سال قبل از میلاد امام زمان علیه السلام، محمد ابن زکریای رازی به دنیا آمده و سال 313 هجری قمری هم از دنیا رفته. خب یه دانشمند بوده، همچنین تبحر در علومی که داشته، نوشتن که فیزیکدان بوده و شیمیدان بوده، بیشتر در شیمی کار میکرده که اون موقع به شیمی میگفتن که علم کیمیا. فیلسوف هم بوده و طبیب هم بوده، پزشک هم بوده. در شهر ری، همین شهری که حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه مدفون هستن، اونجا این به دنیا آمده و ریاضیات و نجوم و فلسفه و ادب رو تو همون شهر ری فرا گرفته و تو جوانی به تحصیل کیمیا مشغول شده. خب کیمیا میدونید که اون موقع میگفتن علم شیمی، یعنی باید با دم و دستگاه و ابزار آلاتش شیمی، یعنی اون چیزی که میخوان اینها رو در آزمایشگاه بررسی بکنن، فرایندهای اونها رو مورد بررسی قرار بدن، با اینها سر و کار داشته، ولذا چون با مواد شیمیایی سر و کار داشته آسیب به چشمش وارد اومده. چون آسیب به چشمش وارد اومده رها کرده تقریبا این کار رو، به تحصیل در علم طب پرداخته و در همان شهر ری ریاست بیمارستان رو اونجا بر عهده گرفته. بعدها در بغداد ریاست بیمارستان رو بر عهده گرفته و در اواخر عمرم به خاطر زیاد مطالعه کردن با همون چشمی که صدمه دیده بوده و نگارش زیاد و کار نوشتنی زیاد و همچنین کار با مواد شیمیایی که خیلی علاقه داشته که این کار شیمیایی رو تک نکنه، هی بیشتر علم طب رو کار میکرده و کمترم به اون میپرداخته، بالاخره نابینا شده در اواخر عمر و سرانجام در همون شهر ری در سن 62 سالگی درگذشته و از دنیا رفته. تألیفات محمد ابن زکریای رازی رو 198 تألیف میدونن، یعنی 198 کتاب نوشته. بعضی هم گفتن که نه، او بیشتر نوشته، یعنی اومدن گفتن 237 کتاب نوشته. مهمترین اثری که مرحوم رازی داره در طب کتابی است به نام طب الهاوی با های جیمی، که این کتاب از قرن چهارم به بعد، یعنی در حدود 1000 سال پیش، مهمترین کتاب طبی شمرده شده. کتابش در 1000 سال پیش از قرن 4 به بعد مهمترین کتاب طبی شمرده شد. بعضی از مهمترین آثار او که حالا ما انشالله اینها رو ذکر خواهیم کرد، طب المنصوری هست، من لا یحضر الطبیب هست، طب الفقرا رو نوشته، دفع مزار الاغذیه و المدخل الصغیر رو نوشته که حالا ما بهش خواهیم پرداخت، به کتب که میپردازیم، کتب محمد ابن زکریای رازی هم انشالله خواهیم گفت. درمانها و روشهای طبی رازی دارای یک نکات منحصر به فرد فراوانی هست. رازی یکی از اولین کسانی است که این خیلی جالب دانستنش که روشهای روانشناسی رو برای درمان بیماریهای بدنی پیشنهاد کرده. یعنی گفت کسی که بدنش بیمار میشه، جسمش بیمار میشه، شما اول از نظر روحی او رو مورد بررسی قرار بدید، ببینید که مشکل روحیش چیه که روی بدن او تأثیر گذاشته. خیلی جالب، دومین چیز فوق‌العاده‌ای که رازی در 1000 سال پیش داشته، حساسیت در برابر بوی برخی از گیاهان رو او کشف کرده. یعنی این رو دریافته که مردم به بعضی از گیاهان و حالا ما امروزی بهش میگیم اسانس ها و بوی برخی از گیاهان، گیاهان دارویی، مثلا مثل آویشن که خیلی تند هست و امثال اینها، مثلا مثل بوی زردچوبه، مثلا مثل بوی نعنا، مثلا مثل بوی شوید، بوی مثلا گیشنیز، چیزای از این دست، هل مثلا، ایشون دریافته که مردم بعضن در مقابل این بوها حساسیت بدنشون نشون میده و بلافاصله بعد از استشمام بوهای اینها اون حساسیت بروز میکنه در بدن اونها. این هم یکی از چیزایی بوده که محمد ابن زکریای رازی، طبیب ایرانی، کشف کرده. از نخستین کسانی است که متوجه شده در 1000 سال پیش که مردمک چشم انسان در برابر نور از خودش واکنش نشان میده و برای اولین بار در 1000 سال پیش کتابی در مورد طب کودکان اون موقع نوشته. خب خودش آمده روی جیوه کار کرده. جیوه یه ماده خیلی مهمی هست، هم در طب کار میره هم در مسائل صنعتی. آمده کار کرده، بر روی میمون آمده جیوه رو آزمایش کرده، محمد ابن زکریای رازی در اون سال، یعنی 1000 سال پیش. بعد فهمیده که این دارو میتونه به عنوان مسهل در انسانها عمل بکنه، یعنی کسی که دارای یبوست مزاج هست به نحوی، البته با یه فرایندهایی، از این دارو، از این ماده به عنوان مسهل استفاده بکنه و تجویزم میکرده. بعدها هم که خب البته طبیبی دیگر آمده به نام عمادالدین شیرازی، اونم ایرانی بوده، از نظریات رازی در مورد جیوه برای درمان سفلیس یا سیفلیس او بهره برده، یعنی فهمیده که میتونه که سیفلیس هم این مداوا بکنه. خود محمد ابن زکریای رازی بر روی ترکیبات سرب یه آزمایشاتی انجام داده تو آزمایشگاه خودش، همون آزمایشگاهی که حالا 1000 سال پیش داشته، و بر اساس اونها برخی ترکیبات سرب رو برای درمان بیماری های چشمی آمده تجویز کرده در اون موقع. خب یکی از مهمترین کشف های این کاشف بزرگ هم که میدونید الکل هست، که امروزه دارای مشتقات زیادیه، یکیش هم همونه که من و شما به دستمون میزنیم که از این کرونای منحوس در واقع دور بشیم، انشالله نجات پیدا بکنیم، آلوده نشیم. این اصل این الکل رو محمد ابن زکریای رازی که طبیب ایرانی است کشف کرده. مهمترین روشش در علم طب و پزشکی این بوده که میگفته که باید وقتی که مریض رو و بیمار رو ما میبینیم، باید یه شرح حال بالینی ازش داشته باشیم و به همین دلیل هست که بسیاری از مورخین در تاریخ پزشکی او رو بزرگترین بالینگر جهان اسلام میدونن. و بعد خودش در این زمینه صبر و حوصله زیادی داشته، با دقت و موشکافی خیلی خیلی دقیق میمده به شرح حال، یعنی در واقع همون شرح حالگیری از بیماران خودش میپرداخته. یعنی اول با اونا صحبت میکرده، تندی نمیگفته مثلا چون شما دلت درد میکنه خب شروع کنه به نسخه ای برای اینها تجویز بکنه. اول میامده بر بالین اینا حاضر میشده، مفصل با اینها صحبت میکرده و سپس تجویز میکرده و نسخه مینوشته. خود محمد ابن زکریای رازی در این رابطه میگوید که شایسته است طبیب تمام احتمالات داخلی یا خارجی را که ممکن است موجب بیماری شود را از مریض مورد سؤال قرار دهد و سپس به آنچه قوی تر می نماید حکم کند. این ببینید این تجربه ایست که خود زکریای رازی بهش رسیده و بر اساس اونم عمل می کرده. تا سال 1996 میلادی عقیده اروپایی ها و دنیا بر این بود که یک فردی به نام جان بوستک، این اولین کسی است که بیماری تب یونجه رو توضیح داده، ولی یک نسخه دستنویسی بعدها کشف شد که مشخص شد که رازی، محمد ابن زکریای رازی، بیماری تب یونجه رو تشخیص داده و به اصطلاح کشف کرده و دیگه نام جان بوستک رو گذاشتن کنار، گفتن این کشف محمد ابن زکریای رازی است با اون نسخه دستنویسی که ازش پیدا کردن. خود رازی طریقه آموزش بالینی بیماری ها رو که بیماران رو میوردن پیشش و اون بیماری ها رو میخواست تشخیص بده به شاگردان خودش بر این مبنا بوده. این قضیه رو اول تو پرانتز عرض بکنیم که امروزه اطباء و کسی که پزشک هست و شاگرد داره، شاگردان رو تو این دانشگاه های علوم پزشکی جمع میکنه و بیاره بالا سر یه بیمار، بعد به بیمار میگه که حال خودتو بیان کن، بیمار این کار انجام میده، بعد استاد که همون پزشک باشه که حالا شاگردانی داره از شاگردانش میخواد که راجع به این بیماری اظهار نظر بکنن، مثلا بگن شما تشخیص چیه، و این گونه هنوزم داره پیش میره. خود رازی این کار انجام میداده به این صورت که مجلسی ترتیب میداده، خودش در صدر مجلس میشسته و سپس شاگردانش بر اساس اون تحقیقات و مطالعات و سالهایی که شاگردیشو میکردن تو مجلسش مینشستن. مثلا از بالا شاگردان رده اول، شاگردان رده دوم، شاگردان رده سوم مینشستن. بعد بیمار که میومده داخل مجلس، زکریای رازی میگفته که آقا اول از اون دست اولیا، یعنی ما بهش امروزه میگیم سال اول پزشکی، به اینا میگفته شما بفهمید ایشون چشه، این بیمار چشه، اونا نظر میدادن. بعد میومده در رده بالاتر سال دوم پزشکی ها، مثلا میگفته که شما بگید ایشون چشه. بعد میومده بالاتر سال سوم پزشکی ها، میگفته شما بگید ایشون چشه. بعد خودش در پایان میومده بالا سر بیمار، اینها رو جمع میکرده، نوع بیماری رو تشخیص میداده و دستورالعمل، یعنی همون نسخه نویسی رو براش انجام میداده و تجویز میکرده براش که این چه نوع دارویی باید مصرف کنه تا خوب بشه. این هم روشش بوده در بیان نوع بیماری به شاگردانش و انتقال دادن این علم به دانشجویان خودش. خب کتاب هایی که حالا رازی نوشته کتاب‌های بسیار زیادیه. ما چند تا از کتاب‌های محمد ابن زکریای رازی رو اینجا برای شما نوشتیم که می‌خونیم، که خب کتاب‌های مهمی. یه کتابی ایشون داره به نام القولنج که امروز هم میگن، مثلا میگن طرف قولنجش درد می‌کنه، مثلا در مورد قولنج نوشته، به عربی نوشته. اقسام قولنج‌ها رو در این کتاب توضیح داده. نسخه، یعنی نسخ خطی این کتاب اکنون در کتابخانه ملک، که من اگر اشتباه نکنم تو همین بازار هست، کتابخانه ملک دم چارسوق بازار، همون بازار بزرگ تهران که ما میایم، در چارسوق بزرگ اونجا شما دست راست که به بازار تحریر و بین الحرمین میخواییم برین، یه کتابخانه ملک هست که این نسخه خطی این کتاب القولنج اونجا نگهداری میشه. خب اونجا اومد خودش گفته که آقا بسیاری از اطبا برای درمان قولنج ادویه‌ای در کتاب خودشون ذکر کردن، ایشون میگه اینا مفید نیست. خود محمد ابن زکریا رازی میگه اینا مفید نیست که اینا ذکر کردن. بعد خودش میگه که باید طبیب معالج به قولنج اول آشنایی کامل داشته باشه، بعد بیاد ببینه که چه نوع قولنجیه و براش دارو تجویز بکنه، و در پایان هم میگه که تشخیص قولنج بسیار کار مشکلی هست، کار هر کسی نیست. این یک کتابی که نوشته که تو کتابخانه ملک هم در بازار هم که گفتیم نسخه خطیش هست. کتاب دومش کتاب الحاوی هست، باهای جیمی، که این مهمترین اثر محمد ابن زکریای رازی است، که تو این کتاب یک دوره کامل طب از دوران قبل از رازی تا دوران خود او هستش که کاملا طب رو از قبل از خودش، دانشمندانی که قبل از خودش بودن، همه رو جمع کرده تو این کتاب با استفاده از مشاهدات بالینی و تجربیات شخصی خودش و شرح حال بیمارانی که براش دادن اونجا تو ذهنش بوده، این کتاب رو نوشته که هر نوع بیماری چجوریه و اطباء چجوری دست دادن و چجوری طرف بیمار خوب میشه. این بزرگترین اثر محمد ابن زکریا رازی است که خیلی براش زحمت کشته. سومین کتاب طب المنصوری هست. تو این کتاب مزاج ها رو شناسایی کرده که هر کی چه نوع مزاجی داره، نیروهای مواد خوراکی و دارویی که امروز ما بهش میگیم کالری ها، اینها رو اومده مورد بررسی قرار داده و شرح داده. کتاب چهارمش المرشد هست، راجع به آب و هوا و اینکه آب و هوا چه تأثیری میتونه رو انسان داشته باشه، بیماری هایی که از آب و هوا نشأت گرفته میشه، بیماری های داخلی و تب هایی که انسان میکنه، تو این کتاب المرشد راجبش صحبت کرده. کتابی به نام الحسبه داره که این یکی از معتبرترین اثرات در واقع محمد ابن زکریای رازی است، از نوشته های اوست، که این در بین اروپاییان که در اون موقعی که زکریای رازی اینو نوشته برای اولین بار اونجا تو این کتاب به تشخیص افتراقی بین آبله و سرخک اونجا اومده اشاره کرده و توضیحاتی هم در مورد آبله مرغون داده، که همون میگن آبله مرغان در واقع اونجا داده، و به طور مفصل اومده تو این کتاب در مورد بیماری های عفونی بحث کرده. این هم یک کتابش. کتاب بعدیش کتاب طب النفوس که در مورد درمان بیماری های روحی و روانی و حالات روحی انسان این کتابو نوشته. یکی از موارد جالب توجه که اخیراً به نام رازی ثبت شده، دانشمندا اخیراً اینو پی بردن و به نام او ثبت کردن، تشخیص و توضیح نوع بیماری هستش که آلرژی ایجاد میکنه، که حالا همون تب یونجه است که ما در دقایقی پیش توضیح دادیم که این به نام او ثبت شده. 900 سال قبل از فردی به نام جان بوستوک این بیماری رو توضیح داده و حتی درمان دارویی برای این بیماری روحی و روانی که از تب یونجه نشأت میگیره اونجا معرفی کرده و پیشنهاد کرده. کتاب دیگری داره که فت تحفظ من نزله. نزله لغت عربی هست، فارسیش میگن نزله. نزله یه نوع سرماخوردگیه که باعث تب میشه و باعث سرفه میشه، که ما تو فارسی هم بهش زکام هم میگیم طرف زکام شده، یعنی بینیش گرفته و تب میکنه و یا سرفه هم داره. این اونجا آمده در این کتابه که خیلی کتاب کوچکی هم هست، برای اولین بار نزله رو یا همون نزله رو که ما در فارسی میگیم یه بیماری حساسیتی و آلرژیکی اونجا عنوان کرده و توضیح داده و براش دارو پیشنهاد کرده. کتاب دیگری داره محمد ابن زکریای رازی به نام من لا یحضر الطبیب. من لا یحضر الطبیب یک کتابی است در مسئله طب هست. خیلی جالب هست که بدونید که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه کتابی دارد به نام ملا یحضر و حل طبیب، ملا یحضر و حل فقیه، یعنی شیخ صدوق یک کتابی داره به نام ملا یحضر و حل فقیه که این کتاب یکی از کتب اربعه شیعه است. یعنی شما میگی مثلا من لا یحضر و حل فقیه و همچنین استبصار کافی، اینها جزو کتب اربعه شیعه هستن، کتب چارگانه شیعه که معتبرترین کتاب شیعه هستن. نه حالا اینکه هر آنچه که در این کتب چارگانه نوشته شده باشه درسته، ولی میخوایم بگیم که یعنی جزو کتب معتبر هستن و اولین کتاب هایی هستن که شیعه نوشته. مثلا کتاب کافی که معلوم کلینی نوشته در باب فقه و اصول اعتقادی و اخلاقی و چیزهای دیگر، خب خیلی به زمان ائمه نزدیک هست. کتاب من لا یحضر و حل فقیه هم که توسط شیخ صدوق نوشته شده، خود شیخ صدوق کسی که به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده، خدا بچه نمیداده به پدرش، بعد تقاضا کرده، حضرت دعا کرده، به او فرزندی داده امام زمان علیه السلام. شیخ صدوق به دعای امام زمان به دنیا آمده، برادرش هم همینطور. بعد این شیخ صدوق خب کسی بوده که بعد از تقریبا میتونیم بگیم محمد ابن زکریای رازی بوده، چون کسیه که در زمان غیبت صغرا داره زندگی میکنه شیخ صدوق. یعنی وقتی میگیم به دعای امام زمان به وجود اومده، یعنی متولد شده، یعنی امام زمان بوده و سنی از اون حضرت گذشته بوده، در زمان غیبت صغرا بوده. شیخ صدوق از ناحیه پدرش میره حضرت رو میبینه یا نامنگاری میکنه، به هر حال حضرت به اون دعا میکنه و او خدا بهش این پسر رو میده. بعد از محمد ابن زکریای رازی هست شیخ صدوق. خب شیخ صدوق فردی میاد پیشش و بهش میگه که همینطور که در بین اطباء محمد ابن زکریای رازی کتابی نوشته به نام من لا یحضر و طبیب، تو هم بیا یک کتابی بنویس به نام من لا یحضر و حل فقیه. حالا من لا یحضر و طبیب یعنی چی؟ من لا یحضر و طبیب یعنی این که این کتاب برای کسانی به درد خور هست و مفید هست که نمیتونن پیش طبیب برن، یه مکانی هم دسترسی به طبیب ندارن، پولی ندارن به طبیب بدن، مثلا به هر دلیلی فعلا نمیتونن به طبیب برن. یک کتابی محمد ابن زکریای رازی نوشت به نام من لا یحضر و طبیب، کسی که نمیتونه پیش طبیب حاضر بشه این چیکار بکنه؟ این تو این کتاب محمد ابن زکریای رازی بیماری شناسی و درمان رو اونجا توضیح داده، مخصوص کسانی که دسترسی به پزشک ندارن. یعنی کتاب وا کنه بخونه، تا اونجایی که میتونه از روی این کتاب خودش رو معالجه کنه. دقت بکنید، اون فردی که آمد به شیخ صدوق رحمت الله علیه این مطلب رو گفت، همون جوری که محمد ابن زکریای رازی همچین کتابی نوشته، یک سری مردم هستن در مسائل فقهی به مراجع دسترسی ندارن. اون موقع هم انقدر مرجع که حالا ما داریم که نداشتن، که به مراجع دسترسی ندارن، حلال و حرام خدا رو از کجا پیدا بکنن اینها و چگونه سراغش برن. گفت من چه کار کنم؟ شیخ صدوق ای بهش گفت همونجوری که زکریای رازی این کتاب رو نوشته، در طب نوشته، شما بیا در فقه بنویس، یعنی یک کتابی بنویس که مردم تو خونه‌شون هم که نشستن از رجوع به مرجع تا حدود زیادی بی‌نیاز بشن، بتونن که با همین کتاب اون مسائل فقهیشون، مشکلات فقهیشون برطرف بشه و اون چی که میخوان از دل این کتاب در بیارن. شیخ صدوق هم کتابی نوشت به نام من لا یحضر و حد یحضر و حل فقیه، یعنی کسی که در نزد او فقیهی حاضر نیست، یا او در نزد فقیهی حاضر نیست، دستش به فقیه نمیرسه. مثل همین رساله های عملیه امروزی که ما تو خونه هامون مال هر مرجعی که ازش تقلید میکنیم و داریم، اوی همچی کتابی اول شیخ صدوق این کار کرد، بنیان این رساله ها رو به این صورت گذاشت. البته بعد آمد تو مرحوم سید کاظم طباطبایی رحمت الله علیه که او این رساله هایی که اینجوری فهرست بندی شده، او بنیانش رو به این صورت گذاشت رحمت الله علیهم اجمعین. به هر حال زکریای رازی اول این کتاب رو در طب نوشته، بعد شیخ صدوق در فقه بر همین مبنای اسمی این کتاب نوشته. اینم یک کتابش. کتاب دیگر محمد ابن زکریای رازی سر الاسرار هست. این یکی از کتاب‌هایی که در رشته تخصصی خودش نوشته که رشته شیمی بوده که قدیم بهش کیمیاگری میگفتن و فرایندها و آزمایش‌های شیمیایی ذکر شده در این کتاب توسط خود رازی انجام پذیرفته، یعنی خودش قبلا اینا رو مرا آزمایش کرده و نوشتن که میتوان اونها رو با اشکال برابر آن، برابر اون اعمالی که انجام داده، در شیمی جدید هم میتونن این رو با فرایندهای جدیدی مورد بررسی قرار بدن. مثلا تقطیر کردن، تبلور کردن، عرض به خدمتتون که تو این کتاب آمده، مسائل شیمی که امروزه حالا نامهای خارجی داره یا بعضا نامهای ممکنه ایرانی هم داشته باشه، تو این کتاب آمده. بعد ابزاری که اون موقع رازی داشته، یه ابزاری بود که نام اون موقعی اون زمان رو روش میذاشتن، نام قدیمی داشته، مثلا انبیق، مثلا قرع، مثلا دیگ، خب دیگ حالا هم هست، چراغ نفتی که اون موقع حالا ما بهش میگفتن چراغ نفتی، حالا نفتی بوده یا نبوده، به هر حال با پی بز مثلا یا پی گوسفند مثلا این کتاب این چراغ میسوخته، که بعضی هاش هم هنوز تا زمان حاضر اینا کاربرد داره. کتاب دیگری داره رازی به نام التجارب البیمارستانی یا صفات البیمارستانی، که این تو این کتاب در مورد بیمارستان و ترتیب و مزایای بیمارستان رفتن هست برای درمان شدن. خیلی از این کتاب‌ها که من برای شما الان گفتم به عنوان نسخه خطی در کتب ایران، در کتابخانه‌های ایران موجود هست، مثل کتابخانه ملی، مثل کتابخانه آستان قدس رضوی، مثل کتابخانه ملک که گفتیم، مثل کتابخانه مجلس. اینها نسخه‌های خطیه و نسخه خطی بسیاری از دانشمندان ایرانی رو داره، مخصوصا از زکریای رازی. این مال زکریای رازی بود. اما کتبی که از دانشمندان دیگه پزشکی در قرون گذشته ما داریم، من فهرستوار برای شما میخونم چند تاشو که ببینید اینا باعث افتخارات ما مسلمان‌ها و ایرانی‌ها هست که چه دانشمندان بزرگی داشتیم و اینها رو باید قدردان باشیم تا خداوند بر نعمت‌های ما بیفزایه انشاءالله. مثلا کتابیست، خب کتاب زکریای رازی، کتبش ما اون چند تایی که نوشتیم بررسی کردیم، اینا مال دانشمندان دیگه است. مثلا کتابیست به نام ابدال الادویه، تمام داروهایی که تأثیر مشترک دارن از نظر داروهای سنتی تو این کتاب آقای شاپور ابن سهل حدود 1200 سال پیش جمع‌آوری کرد. دومی کتابی ادب و طبیب، این کتاب در اخلاق پزشکی نوشته شده، یعنی یه پزشک برای دیدن بیمار و به قول ما مطب زدن و بالین بیمار رفتن چه اخلاقیاتی رو باید مراعات بکنه. این کتاب انقدر کتاب عالی و خوبی بوده که تو قرن سوم در فرانکفورت به چاپ رسیده، اون موقع به چاپ رسیده اونجا. کتاب سوم الابنیت و ان حقائق الادویه هست، یکی از کهن‌ترین کتاب‌های موجود درباره گیاهشناسی و داروشناسی گیاهی. این به زبون فارسی هم هست، از ابو منصور موفق ابن علی حروی هست. 561 ماده دارویی رو به ترتیب الفبایی تو این کتاب شرح داده. این کتاب الان تو کتابخونه وین نگهداری میشه. در سال 1346 هجری شمسی البته دانشگاه تهران اون موقع این کتابو نسخه ای رو گرفت برای این کتاب و به فارسی چاپ کرده، ولی اصلش اونجا نگهداری میشه. چهارم کتابی است به نام اختیارات بدیعی که حاج زین عطار کلیات ادویه رو تو این کتاب شرح داده و این کتاب هم هست. پنجم بحر الجواهر هست، از محمد ابن یوسف طبیب حروی، حدوداً 500 سال پیش، که تو این کتاب حدود 1000 واژه پزشکی رو آورده، که این کتاب رو میتونیم بگیم یک لغتنامه پزشکی است. ششمین کتاب تذکرت الکهالین هست، خیلی جالبه، از علی ابن عیسی کهال 400 قمری یعنی حدود 1000 سال پیش. این کتابو در تشریح چشم نوشته. بیماری های چشمی یعنی حدود 131 بیماری چشمی رو تو این کتاب توضیح داده. اون موقع 1000 سال پیش 141 دارو رو هم به عنوان داروی چشم تو این کتاب توضیح داده که اینا داروهای برای چشم مصرف میشه. دو بار این کتاب به لاتین، یعنی غیر فارسی و غیر عربی، به لاتین این کتاب ترجمه شده دو بار. یک بارم به زبان عبری یعنی زبان یهودی ها این کتاب ترجمه شده، اصلش عربیه. کتاب دیگری هست به نام علاج الاطفال، مال ابوالحسن احمد طبری ایرانی. کتاب بعدی کتابی هست به نام کتاب الحیوان که این کتاب به عربی هست، در زمینه جانورشناسی از ابو عثمان عمر ابن بحر بصری در 160 قمری این کتاب نوشته شده. معذرت میخوام، 160 قمری او متولد شده، از 160 قمری به بعد که او دوران نوجوانی و جوانیش رو طی کرده، در دوران جوانی این کتاب که کتاب الحیوان هست در زمینه جانورشناسی این کتاب رو نوشته. کلن جانورهایی رو که او میتوانسته نامشون رو جمع بکنه، اطلاعات کامل رو در این کتاب در اختیار خوانندگان قرار داده. از نظر دامپزشکی این کتاب امروزه بسیار حائز اهمیت هست، یعنی میشه حدود 1000 و شاید 300 سال یه خود کمتر، مال 1300 یه خود کمتر سال پیش، ببینید کی این راجب جانورشناسی کتاب نوشته این پزشک. کتاب دیگری است به نام دانشنامه میسری یا طب منصوری، اینم کتابش فارسیه، از حکیم میسری. این پزشک تو قرن چهارم بوده، یعنی 1000 سال پیش. قدیمی ترین کتابه، خیلی جالب هست، قدیمی ترین کتاب شعر فارسی در طب، یعنی کتابش منظوم هست، همه کتاب شعره در مورد علم طب و پزشکی، همه بیماری ها و اینا رو تو این کتاب آورده، با شعر اینها رو آورده و کتاب رو تمام کرده، با شعر شروع کرده با شعر هم تمام کرده. و در کتابخونه ملی پاریس الان نسخه خطیش نگهداری میشه. این کتاب مال یک دانشمند ایرانی بوده. کتاب بعدی دلائل النبض هست که این کتابم فارسی، از خود یوسف حروی هست، در حدود 900 قمری اگر متولد او رو بگیریم، مثلا شاید حدود 500 سال پیش. 10 بخش داره این کتاب. مقدار انبساط نبض رو تو این کتاب توضیح داده، زمان حرکت نبض رو توضیح داده، زمان سکون نبض رو توضیح داده، قوام تپش رو اونجا آورده مطرح کرده، کیفیت جسم عرق رو و رطوبت مافل عروق رو اونجا آورده توضیح داده. خیلی جالب هست این کتاب که در حدود 500 سال پیش این کتاب نوشته شد. کتاب بعدی عشرت و مقالات فل عین هست که این طبیب بوده و مترجم اهل بغداد بوده، سال 260 قمری. 10 تا مقاله رو تو این کتاب جمع‌آوری کرده در مورد چشم، فقط ساختار چشم، ترکیب اون، بیناییش، علل امراض چشم، دواهای چشم، معاینه امراض چشم و غیره. یعنی در حدود چند سال پیش میشه؟ در حدود 1000 و شاید 200 سال پیش میشه که این در مورد چشم اینقدر مطلب جمع آوری کرده و تو اون کتاب نوشته. کتاب دیگری هست از طبیب دیگری به نام عمادالدین محمود ابن مسعود شیرازی، ایرانی بوده، حدود 400 سال پیش، 400 و شاید 40 سال پیش، این کتاب به نام رساله افیونیه نوشته شده. در این کتاب آمده در مورد مسائل افیونی مثل تریاک بحث کرده، گفته آقا این کتاب، گفتیم مواد افیونی یه منافعی دارن ولی مضرات اینها را آمده شرح داده، گفته کسی که تریاک میخوری یا میکشه ممکنه یه مسکنی براش باشه. دردشو تسکین بده و او رو مثلا تا یه مدتی سرپا نگه بداره، یا اگه تریاکو میکشه مثلا تریاکش هست. ولی بعد اونجا مضرات این کارم توضیح داده که اگه بزرگترین مضراتش اینه که طرف رو معتاد میکنه و اعتیاد آور هست این قضیه برای او. اینو گوشه اسمش رساله افیونیه. کتاب بعدی فردوس الحکمه فی طب هست که از ابوالحسن علی ابن سهل ربن تبریز که خیلی طبیب فوق‌العاده‌ای بوده، قرن سوم زندگی میکرده، حدود 1100 مثلا 140 سال پیش. این تاریخ تکامل، تکامل انسانی، بدنشناسی، روانشناسی، بهداشت، نظریه تغذیه، پزشکی داخلی، داروسازی و غیره رو تو این کتاب جمع‌آوری کرده و توضیح داده در اون موقع. کتاب بعدی عیون الابنا فی طبقات الاطباء هست که به زبان عربیه. این نویسنده آمده کل اطباء و کارهایی که انجام دادن و تألیفات اونها رو همه رو تو این کتاب تا زمان خودش جمع کرده. مثلا کتاب از ذریعه‌ای که آمده همه علمای شیعه رو مثلا تو این کتاب جمع کرده، علما، فقها، فلان، دانشمندان شیعه رو تو این کتاب جمع کرده. این هم آمده هر چی طبیب بوده تا زمان خودش همه رو تو این کتاب جمع کرده. اسمش گشته عیون الابنا فی طبقات الاطباء. 15 باب هست در این کتاب. بیش از 400 طبیب رو تو این کتاب شرح داده زندگیشون و آثار اینها رو و راجبشون صحبت کرده. این کتاب رو خب ماها شاید قدر نداریم، ولی فردی به نام مولر آلمانی در سال 1882 آمده این کتاب رو به چاپ رسونده تو آلمان. کتاب بعدی مخزن الادویه هست، به فارسی هست. این کتاب در بیان ادویه مفرد و مرکب از محمد حسین علوی خراسانی شیرازی سال 1185، یعنی حدود مثلا شاید بگیم که میشه 250 سال پیش، نسخه های بسیاری هم از این کتاب ذکر شده مونده، یعنی به یادگار مونده. این مخزن الادویه است، یعنی ادویه رو تو این کتاب جمع کرده که ادویه های مختلف چیا هستن. آخرین کتابی که من برای شما بگم مفتاح الطب و منهاج الطلاب هست. این کتاب از عربی از ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو، طبیب ایرانی، مال آل بویه است. شامل 10 باب هست. در این کتاب آمده تشویق آموختن علم به ویژه پزشکی، اثبات علم پزشکی، تعریف علم پزشکی، شرافت داشتن علم پزشکی، و در آخر کتابم اصطلاحات پزشکی رو ذکر کرده. در سال 1368 هجری قمری این کتاب در تهران به چاپ رسیده. این بعضی از کتبی بود که من از بین اون کتبی که مطالعه کردم و تحقیق کردم برای شما جمع‌آوری کردم و به سمع و نظر شما رسوندم، برای این که شما بدونید که دانشمندان ایرانی و اسلامی در گذشته چقدر اینها زحمت کشیدن و چه کارهای بزرگی انجام دادن. همونطور که شما دیدید خیلی از اینها در 1000 سال پیش میزیستن با اون امکانات، با اون ابزار و آلات، و 1000 سال پیش ما کتاب از طبیب ایرانی داریم و از طبیب مسلمان داریم در مورد جراحی و نوع جراحی هایی که انجام می گرفته. چندین چشم پزشک اون موقع در بین مسلمون ها بودن، همین علی ابن کهار که من برای شما عرض کردم و اشخاص دیگری که اسمشون اینا تو تاریخ ثبته، چشم پزشک اون موقع ما داشتیم. و خلاصه من اون چه که دیدم برای شما، مثلا گردش خون رو در سال 687 قمری یک ایرانی به نام ابن مندویه اصفهانی این رو کشف کرده. 3 قرن بعدش، حالا شخصش به نام میگل سرتو اگه حالا اسمش درست بگیم، او آمده که گفته یه همچین چیزی هست، ولی اول او کشف کرده گردش خون در بدن انسان رو. خلاصه ما در بین اطباء، ببینید من اونی که در آوردم از بین اینه که اینجا فرصت نیست و خسته کننده میشه بخوایم همش رو بگیم، دقت بکنیم فقط این فهرست اینها رو ما داشته باشیم. ما گیاهشناس داشتیم در حدود 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 700 سال پیش، 800 سال پیش، 1200 سال پیش گیاهشناس داشتیم، داروشناس داشتیم، علوم طبیعی ایران دانشمند داشته، قیافه شناسی ما پزشک داشتیم که قیافه شناس بوده، از رو قیافه حدس می‌زده که این آقا چجور آدم میتونه باشه. یعنی همینی که الان مثلا ورد پولا رو بهش میدیم من میدونم میره کانادا یا نه، اگه الان بود ما خیلی راحت بودیم. یعنی میتونست بگه که آقا کی چقدر من میذاره کجا میره مثلا تا یه حدودی، ما دیگه قوه قضاییه کارش راحت میشد، هر چیزی رو به دست هر کسی نمیسپردن. این قیافه شناس بوده و کتاب نوشته تو این زمینه. در مورد تشریح، طب، فلسفه، ادب و شعر، منطق، هندسه، نجوم، حکمت، در مورد سمشناسی و زهرشناسی، ستاره شناسی، ریاضیات، در مورد شیمی که به شما گفتم چند تاشو ذکر کردیم، خود محمد ابن زکریا رازی که افتخار ایران هست که کیمیاگری بهش میگفتن، همچنین در مورد اوزان، وزنها و امواج و صداها ما اشخاص داریم که اینا در بین ایرانی ها کتاب در این زمینه نوشتن و نسخه های خطیشون تو اروپا الان تو کتابخونه های معتبر اروپا موجود هست، اونا دارن اینها رو نگه میدارن. این تا اینجای قضیه. اما بحث بعدی، من نمیدونم چقدر فرصت داریم که میخوایم این بحث رو شروع بکنیم و چکشش رو بزنیم و افتتاحش بکنیم، حالا تا جلسه آینده اگر زنده باشیم در خدمت دوستان باشیم. اون بحثمون این هستش که اصولاً علم طب در تطور زمانی خودش، یعنی در اون دوره زمانی که داشته، در بین اقوام مختلف و کشورهای مختلف این به چه صورتی بوده. خب من قبلا هم برای شما عرض کردم که از زمانی که بشر مجبور شده که علم کشاورزی رو بیاموزه، چون احساس نیاز کرده که باید کشاورزی بکنه، صنعت کشاورزیش درست باشه تا بتواند نان در بیاورد و بخورد و زنده باشد و چیزهای دیگه که از قبل گندم به دست بشر میرسه، بشر گفته که این کار من باید حتما انجام بدم، یعنی کشاورزی رو. به موازات این که بشر رفته دنبال علم کشاورزی، خب وقتی که تو زمین میکاشته، به موازات این کار بشر یافته که گیاهان مختلفی هم رشد میکنه، بعد به فکرش آمده که این گیاهان میتونن چه خاصیتی داشته باشن، دنبال خواص این داروهای گیاهی رفته، بعد آمده و کنار رودخانه ها، مثلا رودخانه دجله اون موقع سالهای زیاد بوده، سالهای پیش بوده، فرات بوده، نیل بوده، رودخانه مثلا رودخانه های هندوستان که الان هست بوده، اینها همینطور که اومدن اینجا جمع شدن، تمدن های مختلفی رو تشکیل دادن، قومیت های مختلفی رو تشکیل دادن. به همین خاطر اینها شروع کردن، هر قومیتی و تمدنی شروع کرده روی این داروهای گیاهی کار کردن و از دل این کار کردنها طبیب بیرون آمده، متخصص بیرون آمده، معالجه کننده بیرون آمده و مردم عادی هم، مردم معمولی هم توسط همین زحماتی که اینها میکشیدن معالجه میشدن. من از مصر باستان شروع میکنم حسب اون 13 دقیقه وقتی که الان داریم. تو این 13 دقیقه ببینیم که چند تا قومیت رو میتونیم بگیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. این عنوان رو داشته باشیم که طب در مصر باستان به چه صورت بوده. امروزه اون چرا که هنوز اروپایی آمدن از دل زمین، یعنی چندین متر زیر خاک، باستانشناسان این جنازه های فراعنه رو تونتون کشف میکنن که اینا مومیایی شدن از دل خاک در میارن، همراه با اینها یک سری وسایل و ابزاری هم در میارن، یا خانه هایی رو کشف میکنن، اون پایین پایگاه‌هایی رو کشف میکنن که اینها در دل اونجا زندگی میکردن. خب کتیبه ها، الواح، اوراق، از اینها برمیاد که حدود مصری ها حدود 700 دارو در زمینه‌های مختلف در زمینای مختلف که میگیم مثل چی؟ مثل دارو برای قرقره کردن. شما میگیم میریزیم آب تو گلومون قرقره میکنیم. 700 دارو در زمینهای مختلف مثل قرقره کردن، انفیه ها، یعنی از طریق بینی شما یه چیزی رو استشمام کنی که عدسه بکنی، یا حالا مسائل دیگه که در آینده ممکنه بهش بپردازیم. شیاف ها، مثل کسی که به هیچ رقم از گلو نمیتوانستن به او چیزی بدن بخوره، مجبور بودن از شیاف برای او استفاده بکنن. بخورها، بخور دادن، زمادها، جوشانده ها، قرص ها، داروهای شستشو و مرهم های روغنی. اینها در مصر باستان در بیش از مثلا شاید حدود 2000 سال پیش، 3000 سال پیش در مصر وجود داشته. اینها امر داروسازی رو تو مصر با مهارت انجام میدادن و جالب هست که تجربه های خودشون رو مصری ها مکتوب میکردن در اون هزاران سال پیش، یعنی مینوشتن اینها رو و نگه میداشتن. در مورد بیماری های روحی و چشمی، بیماری های داخلی، بیماری های پوستی، امراض زنان، جراحی ها، و خیلی جالبه که امور آرایشی تخصص داشتن در اون هزاران سال پیش. این مصری ها اینجور بودن. مصری ها تنفس رو مهمترین عمل بدن میتونستن، چیزی که امروز کرونا روی نفس ما انسان ها اثر میذاره و اول نفس ما رو قطع میکنه و بعدم جان ما رو میگیره، یعنی روی ریه‌مون که مرکز تقریبا میتونیم بگیم تنفس ما هست، ریه رو آلوده میکنه و درگیری ریه رو به وجود میاره که یکی درگیری ریهش خیلی زیاده، مشکل هست که نجات پیدا بکنه. مصری ها تنفس رو مهمترین عمل بدن میدونستن در هم هزاران سال پیش. عقیده داشتن که نباید مواد خطرناک از راه روده جذب بشه، چرا که این کار رو سبب عفونت خون و تشکیل چرک میدونستن. به همین منظور اینها میمدن پولیپ ها، میگن یک کسی پولیپ داره میره عمل میکنه، و تومورها، تومورهایی که تو مغز هست و اینها که امروز عمل میکنن، اینها اون موقع عمل جراحی میکردن. حالا یا موفق میشدن نمیشدن بحث دیگری است، ولی در اون چند هزار سال پیش مصری ها تومورها و پولیپ ها رو عمل میکردن. اینا آبسه های دندون رو از دندون خارج میکردن، دندون ها رو با طلا پر میکردن که اینا صدمه نبینه اون موقع، و روکش طلا میذاشتن رو دندونا، که تا همین چند سال پیش شما هم یادتون هست که طلای خود ارزون بود، پدران ما روکش طلا میگذاشتن. الان کسی روکش طلا بذاره گروگان میگیرن میبرنش سیستان بلوچستان، اونجا ردش میکنن و پول حسابی میگیرن، میگن 5 تا دندوناش روکش طلا داره، گروگان میگیرن خفتش میکنن طرف رو. ولی اون موقع مصری ها دندون ها رو با طلا پر میکردن، روکش طلا میگذاشتن. من در تاریخ دیدم حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح، خیلی حرفه، میشه حدود 6000 سال پیش این کار رو انجام میدادن اینا. و در درمان زخمها، بخیه زدن، گچ گرفتن، آتل بندی رو با استخوان گاو انجام میدادن. خیلی جالب هست، آتل میبستن که دستی که در رفته بود صدمه دیده بود، پایی که اینجوری بود، آتل می‌بستن با استخون گاو اون موقع. بعد خیلی جالبه که بارداری زن رو، اون موقع سونوگرافی نبود که بگم برو یه سونو بده که ببین این بچه پسره یا دختره، اون موقع حدود 6000 سال پیش اینها بارداری رو تشخیص می‌دادن، جنس جنین رو تشخیص میدادن از طریق ادرار زن حامله این کارو میکردن. حالا داستانی داره که من ننوشتم این داستانش که اینجا بگم، ترسیدم که حالا مثلا یه خود مثلا برای بعضیا مثلا خوب نباشه جذب این قضیه. اینها کارهایی است که مصری ها اون موقع انجام میدادن، یعنی تشخیص بارداری میکردن. این نی که ما الان اومدیم و میگیم قدیمی ها هیچی نمیفهمیدن، بچه های حالا چقدر میفهمن. اتفاقا من در این زمینه نظریه دیگه ای دارم، من میگم ما فهممون نسبت به گذشتگان خیلی کم هست الان، و دانشمون هم خیلی کمتر هست با ابزاری که الان داریم. دانشمون خیلی کمه، ماها دانشمون که ابزار خیلی زیادی ما داریم. شما حساب کن زمان زکریای رازی یا ابو علی سینا این دم و دستگاه آزمایشگاه حالا بود، زکریای رازی دیگه بگو تا کجا پیش رفته بود، الان ابن سینا تا کجا رفته بود جلو. این ابزاراتی که ما داریم که ما میتونیم با موبایلمون نمیدونم ده ها کار انجام بدیم از تو خونمون نشستیم، اگر اینها رو ابو علی سینا این موبایل اون موقع داشت، این زکریای رازی داشت، خب چه کارها باهاش میکرد واقعا؟ ما نسبت به این ابزاری که داریم خیلی ما از گذشتگان عقب تر هستیم. حالا اینو تو بحث‌های آینده طب سنتی هم و طب جدید براتون عرض میکنم که ما اینجوری که ما میگیم ماشاءالله این بچه چقدر میفهمه، گذشت بچه های ما انقدر نمیفهمیدن. چرا بابا؟ ما الان پروفسور سمی که داریم مال نسل گذشته بوده، چرا بچه ها نمیفهمیدن؟ خیلی فهمشون زیاد بوده. الان نسبت به اطلاعات امروزه بچه ها نسبت به این اطلاعات، تازه من عقیده دارم نظریه خودم اینه که کم میفهمن به خاطر به دلایل مختلف که این تربیت درستی رو بچه ها متاسفانه خانواده ها خوب تربیت نمی کنن بچه ها رو، معلم ها همینطور، اساتید دانشگاه ها همینطور. ما لیسانس ادبیات فارسی داریم، من سر کلاس دانشگاه باشون درس دادم، فوق لیسانس ادبیات فارسی، فوق لیسانس الهیات داشتم، سر کلاس بهش درس میدم، کتابو نمیتونست رو بخونه. و این چه چیزیه که ما بگیم اینا بیشتر از گذشته میفهمیدن؟ الان هم همینطوره. الان یک فردی رو داشتیم، حالا اسم نمیارم چون ممکنه که اینجا حالا بیاد توی مؤسسه بره، در یه رشته مثلا بهش رشته خودش کتابش رو آوردم، گفتم من دنبال یه کاری میکردم، کتاب بهش دادم گفتم آقا شما بخون، کتاب خودش رو که رشته تخصصیش منه نمیتونه بخونه. خب این چه حرفی ما بزنیم که آقا این نسل ما خیلی میفهمند، ببین بچه چقدر میفهمه گذشته نمیفهمه. بچه نسبت به اطلاعات الان و ابزارهای اطلاعاتی که الان در اختیارشه، ارتباطاتی که داره میفهمه. نسبت به گذشته شما حساب کن 6000 سال پیش اینا تو مصر این قضیه بوده، تا حدود 3600 سال پیش حرفه پزشکی در مصر به اوج خودش رسیده، یعنی دیگه اوج حرفه پزشکی بوده و واقعا بی خود نیست که خداوند در زمان حضرت عیسی معجزه پیغمبر خودش رو مسئله پزشکی قرار میده، یعنی ابر الاکم حول ابرس قرار میده. ببینیم پزشکی به اوج رسیده بوده، بعد افول کرده تو مصر که آنم دیگه دسته مش کودتاگر افتاده و مصر رو خار و خفیف کردن. مصر خیلی از نظر قدمت و تمدن بسیار ارزنده ای داشته دیگه، هم مردم حاله مصر هم شاید ندونن خوشون چه تمدنی داشتن، خیلی بدبخت شدن، بیچاره شدن مردم مصر، الان فقیر شدن، بیچاره و حقیر شدن واقعا. با اینکه آمریکا تو این کشور هست، با اینکه اسرائیل تو این کشور رفت آمد داره، کشورهای اروپایی میرن باستان شناسیشون اصلا کلا دست کشورهای اروپاییه، با اینکه با کشورهای دیگه هم رابطه ده، تحریم هم نیست، ولی واقعا محتاج نان هستن. من در این زمینه چون مطالعه دارم، اخیرا هم کتابی میخوندم، کتابش هم همین آقای تیجانی نوشته، سفرنامه‌ای رو به مصر نوشته که واقعا تکان دهنده است، که الان هم ایشون زنده است، هنوز به نظرم بالای 80 سال داشته باشه، و همین فردی است که آمده ثم اهتدی تو نوشته، یعنی چگونه آنگاه که هدایت شدم. حالا من راجع به مصرش یک کتابی داره، راجع به مصرش که مسافرتی به مصر کرده که چه ها دیده در این کشور. واقعا این مصر یه تمدن خیلی ارزنده ای داشته، الان دست یک فردی افتاده به نام جنرال اسیسی، یه کوداتاگری که آمده بیچاره کرده، قبلش هم حسنی مبارک و انور سادات ملعون و کلهم اینها خاک بر سر مصر کردن، تموم شد رفت. ولی مصر واقعا اینجور نبوده، این حالا افول کرده. علی حالن این وضعیت طب در مصر باستان بوده. نمیدونم فرصتی داریم بخوایم صحبت بکنیم، ما منطقه بین النهرین رو هم بگیم که در منطقه بین النهرین در حال حاضر اون چی که ازش کشف شده که تو عراق هست و بین شامات هست و اینها، اون چی که ازش کشف شده چند تا چاقوی مسی برای جراحی و چند خط میخی این باقی مونده از منطقه بین النهرین که سومری ها، بابلی ها، آشوری ها، کلدانی ها در اونجا اینا میزیستن حدود 3000 سال پیش. اینها معلومه که پس در طب خودشون در جراحی از لوازم جراحی استفاده میکردن، لوازم بخیه زدن مثلا برای جراحی، برای بخیه زدن یه وسایل استفاده میکردن در حدود 3000 سال پیش. این وسایل و ابزار رو داشتن. در منطقه مثلا بابل یا بابل ما بهش میگیم، بابل این بابلی نیستش که ما شهر مازندران داریم، بابل تو عراق هست. اونجا از خواص درمانی گیاهان اینا مطلع بودن. آثاری که از اینها به جا مونده از بیماری های چشم، گوش، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، عضلات، بیماری های واگیردار و سر، یعنی همون قش کردن، اینها نام بردن توی آثار خودشون. در معالجاتشون توی بابل، طب بابلی ها از گیاهانی مثل کاسنی، مثل زیره، مثل زعفران، موادی مثل عسل، خشخاش، آهن، مس، زاج که حالا بعضی شما میاریم تو اینجا انشاءالله نشون میدیم که ببینیم چه جوری هست، اینا استفاده میکردن. بابلی ها عقیده داشتن که خون مایع اصلی زندگی هست و قلب رو، همین قلب گوشتی رو، اونها البته اون موقع مرکز فهم و شعور و روح و جگر رو اندام اصلی حیات و عضو تولید کننده خون میدونستن و اینا رو مرکز زندگی محسوب میکردن. اینا عقیدشون این بود. اینم طب بابلی ها بود. چهارمین طب، طب آشوری هاست. برای تمدن اونها رو ببینیم چه جوریه. آشوری ها به بهداشت اهمیت زیادی میدادن. اون موقع اینا بعضی بیماری ها رو با ماساژ دادن و بستن زخم ها و کمپرس کردن درمان میکردن. و خیلی جالب هست که آشوری ها آب مرواریدی که الان ما تو بیمارستان مثلا فارابی میریم درمان میکنیم، بیمارستان های خصوصی ده، کلینیک های مختلف میریم درمان میکنیم، پول سنگینی هم میدیم، آب مرواریدو عمل میکنن، اون موقع درمانش بوده، آب مرواریدو با یک سوزن های از جنس برونز عمل میکردن و از چش خارج میکردن آب مرواریدو. هر کسی آب مروارید میگفته کور نمیشده. این طب آشوری ها بوده. پنجمین طب در هندوستان، که این آخرین موردیه که ما بگیم دیگه فرصت نداریم، حدود 2800 سال پیش. خیلی جالبه که نوشتن طب در هندوستان جوری بوده که هندی ها در 2800 سال پیش در جراحی پلاستیک تبحر خاصی داشتن، یعنی جراحی پلاستیک میکردن و در جراحی به خصوص که همین جراحی پلاستیک بوده، اصل تبحر و مهارتشون در ردیف اول این بوده، به طوری که نوشتن در آثار به جای مونده اونها، که کتبی که نوشته شده و مونده و ادواتی که از اینها مانده، 129 اسباب جراحی نام برده شده. بعد اینها کسانی بودن که ظاهراً اولین بار اجساد رو پزشکانشون تشریح میکردن، مثل پزشک قانونی ما جسد رو میخوابوندن، اون موقع اینها تشریح میکردن و یک بیماری های رو اونجوری تشخیص میدادن. دلیل اصلی مهارتشون تو جراحی همین تشریح اجساد بوده. اینها کسانی بودن که مالاریا رو تونستن بشناسن و از گیاهان دارویی بهره زیادی بردن. و من اینجور میخوندم که حالا اینجا ننوشتم، که میگفتن اگه کسانی که دماغ بریده هستن، که حالا به چه دلیلی دماغ اینا رو میبریدن مثلا، هرچی میرفتن هندوستان، جراحان پلاستیک اون موقع 2800 سال پیش جراحی پلاستیک میکردن رو بینی اینها و اینا میمدن بینوشون سالم میشد دیگه، اونجوری زشت نبود که حالا دماغ سالم رو ما میدیم جراحی میکنیم، یعنی میدیم رو که دماغ مثلا بلند رو میبریم، نه مثلا چکار میکنیم، سوراخ دماغ رو جابجا میکنیم، مثلا یه خود رو به هوا میانیم، خود رو زمین میانیم. اون موقع به این صورت بود جراحی پلاستیک هندوها. انشالله طب و در چین باستان اگر زنده بودیم در جلسه آینده شروع میکنیم، توضیحاتی براتون خواهیم داد. تا جلسه آینده همه رو به خدای بزرگ میسپاریم، انشاءالله مفید فایده واقع شده باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.